درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخباری روزی جمعه 9 سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. سرخطی بعضی از خبر و گزارش مهم روز. در تاجیکستان تجلیل با تنتنه 25 سالگرد استقلالیت ادامه دارد. امروز در پی راهپیمایی بزرگ مردمین نمایش تئاتری در ورزشگاه مرکزی دایر خواهد شد. روزی جمعه 6000 زائری تاجیک همراه با بیش از 1 میلیون مسلمان روی عالم ادای فریضه حج را شروع نمودند. و مهاجران تاجیک توسط اسکایپ درس خوانی فرزندانشان را نظارت میکنند.
اگر گفت که حرف را گذاشتی من نگم که حرفی ا را گذاشتم.
و اکنون تفسیر خبرها. تاجیکستان امروز 25 سالگرد استقلالیت خود را تجلیل میکند. بخشیده به این سنه صبح امروز 52000 دانشجو و خوانندگان و کارمندان نهادهای دولتی در خیابان مرکزی دوشنبه راهپیمایی کردند. همچنین بیگاه در بزرگترین ورزشگاه پایتخت نمایش تئاتری برگزار میشود که در آن پرزیدنت تاجیکستان شرکت میکند. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره برنامه های جشنی و حال و هوای ساکنان در این روز گزارش میدهد.
صبح بر وقت امروز گروه 52000 نفری دانشجویان و طلبگان مکتب و نمایندگان مؤسسه‌های دولتی شروع از همین خیابان اسماعیل سامانی تا میدان رودکی راهپیمایی نمودند و در اونجا در پایی مجسمه اسماعیل سامانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف از راهپیمایان استقبال کرد. و به دنبال این در غرفه هایی که در همین خیابان اسماعیل سامانی همون طوری که ما میبینیم مؤسسه های مختلف تاجیکستان دستاورد های خود را به معرض بینندگان گذاشتند و تا حال حاضر مردم از اینجا دیدن میکنند و از عید استقبال میکنند. و ما حالا در صحنه ورزشگاه مرکزی پایتخت در قبلا با نام فرونزه مشهور بود قرار داریم و در اینجا انتظار میرود که در همین لحظه های نزدیک یک برنامه گسترده تئاتری کننده شده به مناسبت 25 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار می شود که در اینجا اعضای حکومت و سروری حکومت پرزیدنت تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. دیروز همچنان در دایره برنامه جشن 25 سالگرد استقلال تاجیکستان راهپیمایی نیروهای قدرتی تاجیکستان، سفارایی نیروهای قدرتی تاجیکستان برگزار شد و آنها نیز از این خیابان ها عبور نمودند. این نکته را باید بگویم که به مناسبت 25 سالگرد استقلال تاجیکستان حکومت تاجیکستان و نهادهای تاجیکستان آمادگی جدی دیدند و طی این 2 ماه آخر آنها با جلب دانشجویان با جلب نمایندگان مختلف مقامات تاجیکستان و با تهیه نمودن برنامه های مختلف جشن آمادگی گرفتن. از جمله این را باید یادآور شوم که در ماه ایون می بایست که دانشجویان تاجیک به تعطیل 2 ماه می رفتن و بنابر جلب برنامه های جشنی 25 سالگرد استقلال آنها از این چیز پس گرانده شدن و با برنامه های جشنی بر راه پیمایی ایدانه جلب کرده شدن. همین طور تا حال حاضر اید 25 سالگرد استقلال در تاجیکستان ادامه دارد و شروع از 9 ماه سپتامبر سال 1991 به این طرف اید استقلال در تاجیکستان استقبال کرده می شود.
میرزانبی خالقزاد بود که از حال و هوای جشن دوشنبه معلوم داد. البته در این 25 سال تاجیکستان برد و باخت داشت. روندهای مثبت و منفی این دوره تاریخی را برات یوسفی به خاطر می آورد.
در عرفه 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان پژوهشگران و خبرنگاران برد و باخت آن را تحلیل کرده ختم جنگ و محو جنگ سالاری استقلالیت سیاسی و فرهنگی تحکیم امنیت و قسمان بیرون شدن از بنبست کمیونیکاسیونی را از دستاوردها و بیکاری و مشکلی اقتصادی و محدودیت های فضای سیاسی را از چالش ها گفتند.
در حقیقت وازمی بود گرد اطراف شهر همه بند فرمی روانی بود. اون وقت نمیفهمیدی که این مثال گروه طرفداری کیه، ایش طرفداری کیه. یک گروهش مثال طرفداری اپوزیسیا بود، این گروهش طرفداری مثال فرونت خلقی بود.
نظام بسیار حزبی در تاجیکستان از برتری ها و وجود حزب های مخالف در پارلمان علامت رشد دموکراتی عنوان می شد و تاجیکستان را در جامعه جهانی از ازبکستان و ترکمنستان و حتی قزاقستان بالاتر می گذاشت.
تاجیکستان با 25 سالگی خود با فضای وارد می شود که در آن حزب مخالفی واقعی وجود ندارد.
تهدیدهای امنیتی همقدم استقلالیت بزرگتر می شوند. ارتش تاجیکستان ماه فوریه سال 1993 در پاره‌های شکسته ارتش قبلی بنیاد شده است. با آنکه این ارتش کمترین تامینات را دارد، در قلمرو آسیای مرکزی یگانه نیروی است که در رویارویی‌های واقعی تجربه جنگی گرفته است. سال 2005 تاجیکستان مرزهای خود را از تحت نظارت نیروهای روسیه بیرون آورد و با کمک‌های مالی بین المللی از جمله ایالات متحده در تحکیم مرز موفق شد. کارشناسان میگویند جامعه امروزه تاجیکستان آن جامعه باسواد و دنیوی آوان شوروی نیست. اکثرا مذهبی، کم سواد و با امکانیت‌های محدود و پیوسته در جستجوی کار است. بخش بزرگ این نسل از دخالت حکومت به امور مذهب ناراضی است. دستاوردهای مهم استقلال از نظر کارشناسان تطبیق استراتژی بنیادی راه‌ها بود که کشور را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون آورد و با چین پیوست نمود.
شکل کامل این گزارش تحلیل را میتوانید در وبسایت ما و هم سامونه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. دیروز در افغانستان با معرکه یادبود احمدشاه مسعود فرمانده مشهور افغان هفته شهیدان آغاز یافت. احمدشاه مسعود روز 9 سپتامبر سال 2001 دو روز پیش از حمله های تروریستی در آمریکا از دست جنگیان القاعده به قتل رسیده بود. هفته شهیدان هر سال با یادآوری از احمدشاه مسعود و قهرمان های دیگر این کشور برگزار می شود که در جنگ ضد شوروی و ضد طالبان هلاک شدند. مسعود بعد هلاکتش از دست حملگران انتحاری القاعده عنوان قهرمان افغانستان را صاحب شده است. هزاران جانبدار احمدشاه مسعود که بخش عمده آنها را توجیکای افغانستان تشکیل می‌دهند، در راهپیمایی یادبود احمدشاه مسعود اشتراک کردند. قرار است مقامات حکومت نیز با ادای احترام در کابل جمع شوند و در پیشروی این معرکه چوره‌های امنیتی در پایتخت افغانستان تحکیم یافت. روز جمعه 6000 زائر تاجیک همراه با بیش از 1 میلیون مسلمان روی عالم ادای فریضه حج را شروع نمودند. حج یکی از 5 ستون اساسی دین اسلام است و هر سال شماره زیادی مسلمانان نمیتوانند در حج اشتراک کنند، زیرا مکه مکرمه به قبول تعداد بیشتری زائران قادر نیست. شهردار مکه اسامه فضل‌بر میگوید با اجرای برنامه بساخت شهر مقدس در دوام 3 سال آینده تا 4 میلیون و 700000 زائر امکان خواهند داشت که در مراسم حج شرکت ورزند. فعلا مسجد حرم تعمیر و ترمیم شده، در آن همزمان تا 2 میلیون مسلمان امکان نمازخوانی دارند. ولی بعد فاجعه سال گذشته که باعث مرگ بیش از 2000 حاجی و از جمله وفات 464 حاجی ایرانی شده بود، ایران از ارسال شهروندانش به حج خودداری کرد و بحث لفظی مقامداران ایرانی و سعودی خیلی گرم است. این مسئله را همکارمان عبدالله شروف با شوره رادیوی فردا رویو کریمی مجد در میان گذاشت.
خانم کریمی، خوش آمدید به استودیای ما و می گفتید که آیا این تنش ها با همین ادامه خواهند داشت یا که با همین انجام می شود؟
خب اونطور که به نظر میرسه اصل تنش ها با صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شدت پیدا کرده. آقای خامنه ای روز دوشنبه در پیامی که به مناسبت آغاز هفته حج در ایران داشتن این مسئله رو مطرح کردن که عربستان در قبال حادثه ای که سال گذشته در منا اتفاق افتاد در زمان حج حتی یک معذرت خواهی خشک و خالی هم از قربانیان و عمل نیاورده و این مسئله برای ایرانیان حداقل بسیار سخت و سنگین تمام شده. از طرف دیگه ایشون در سخنانشون حکومت عربستان رو شجره ملعونه نامیدند که در واقع به این معنا هستش که آل سعود از ابتدا تا به حال مورد لعن و نفرین خداوند بوده، که به نظر میرسه در واقع این جملات و این انتسابات آقای خامنه ای به دولت آل سعود یکی از مهمترین عوامل مطرح شدن سخن قانونیه که شما پیش از اون اشاره کردید و مفتی عربستان بر اساس اون ایرانی ها رو مجوسی خوانده و اونها رو مسلمون ندونسته. اما به نظر میرسه که میره که کم کم ما شاهد بیشتر شدن تنش میان ایران و عربستان باشیم، تنشی که سابقه طولانی داشته آغازش و به نظر میرسه به این زودی ها هم تمام نخواهد شد.
ایران و عربستان سعودی از کشورهای خیلی قدرتمند خاورمیانه هستند. فکر میکنید بیشتر شدن اختلاف و افزایش تنش روی کشورهای دیگر منطقه چه تاثیر خواهد داشت؟
به نظر میرسه که اساساً تنش میان ایران و عربستان از کشورهای منطقه شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. ما میدونیم که در سوریه ایران و عربستان به نوعی دچار جنگ نیابتی هستند. ایران بارها و بارها حمایت خودش را از دولت بشار اسد اعلام کرده و عربستان سعودی هم صراحتاً اعلام کرده که از مخالفان میانه رو دولت بشار اسد حمایت میکنه. همینطور در یمن ما میبینیم که عربستان نیروهای حوثی رو که گفته میشه تحت حمایت ایران هستند مورد حمله قرار داده و جنگ در اونجا هم ادامه داره و عراق هم همینطور. و حتی برخی از تحلیلگران ما معتقدن که ادامه روابط ایران و عربستان بستگی بسیار جدی به اتفاقات سوریه داره و اگر در مذاکراتی که همین روزها در جریان هست عربستان و دولت‌های دیگه بتونن به توافقی در حوزه مسائل سوریه برسن، شاید مسائل ایران و عربستان هم به نوعی به گشایش و برقراری دوباره روابط منجر بشه.
تشکر برای صحبت.
خواهش میکنم.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در وبسایت آزادی و همچنین صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. موجودیت کوری شیوه زندگی در خانواده های توجیک را در طول یک ده ساله گذشته تغییر داده، مفهوم زنده جدایی میان والدین و فرزندان را به وجود آورد. اما برخی موجیران از وسایل نوی ارتباط استفاده میبرند که تا اندازه خالی بودنی جای آنها را در پهلوی فرزندان نانمایان میکند. گزارش مومن احمدی را تماشا میکنیم.
فردوس در روسیه مهاجری کوری است. دختری 7 ساله اش را که امسال به صنف 1 رفته است از درس نخست میپرسد.
نه.
سومایا با استفاده از برنامه‌های ارتباط ویدیویی حال و هوای تحصیل را برای پدر نقل میکند.
زنگ میزند. میپرسه که امروز مکتب رفتی من میبیم ها چی درسی از خوش رو تیار کردی میبیم ها اگر گوهد که چی حرف را گذاشتی من نگم که حرفی ا را گذاشتم.
تماس های ویدیویی پدر و دختر به اقرار مادر ثمره خوب میدهد، تا حد برای تربیه و تعلیم کمک میکند.
اگر بو بسیار گپورا نگیره میگم که داداتا میگم بو تیز زمشینه درساشا تیار میکنه میگم انا که داداتا اول میبیا هیچ یاد نگرفتی بو شوقش بسیارتر میشه بو تیز تیار میکنه که دادام بیا تو دادام اومدن هم مرا یاد گیرم.
پژوهشگران توجیک نبودن پدر در خانواده های مهاجرین کاری رو عامل نگران کننده دانستند. پدر در آیله های سنتی توجیک نقش عمده دارد. سخن او به فرزندان بیشتر تاثیر میکند. فردوس هر بیگاه زمانی معین به خانواده خود زنگ میزند، معمولا ساعت 8 بیگاه. قسمی اولی صحبت با مادرش است که در نبودنش سرداری آیله حساب می شود. بیشتری وقتی زنگ های تلفنی به سومایه بخشیده می شود که دل پدر در دورترین جای به خاطر او می تپد.
ای وطن تاجیکستان یا زادی من.
مادر کلانی سومایه که گاهی با نبیرش درس ها را تکرار میکند، ارتباط های ویدیویی را عوض کننده حضور جسمانی پسرش نمیداند.
خی با جای خالگیشون حس کرده میشود. خی اگر با همین جا میشدن و با در پیش فرزنداشون میشدن با این خوبتر میشد. با یک دستش میگیرید، یک بارک مکتب میرفت، یک بارک میپرسید که دختری ما چه خونده است، ای معلمش میپرسید.
تلاش های ارتباط ویدیویی مهاجران با فرزندان را جامعه شناسان پایان دوره میدانند که در زبان مردمی زنده جدایی عنوان داشت.
و اکنون خوشخبر ورزشی. ورزشگران توجیک در بازی های دومی جهانی کوچه ها صاحب 4 مدال شدند. تاجیکستان با 2 نشان نقره و 2 برنجی در بین 64 دسته در جای 18 قرار گرفت. بازی های دومی جهانی کوچه ها 8 سپتامبر در شهر چولپون اوتای ولایت استقلال قرغیزستان به انجام رسید و در این مسابقات از تاجیکستان 37 ورزشگر از روی 8 نمود از جمله کورش، پویگای اسبتوزی، رسلینگ یا کشیدن چوب دسته و اردو شرکت کات کارت. و خبر گزارش های جالب دیگر رو میتونید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادنا کلاسنیک یوتیوب و هم زمین مای رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.
تحولات جهان در رادیو آزادی.
رهبری موقت ازبکستان شفکت میرزیویف احتمال شامل شدن کشورش را به ائتلاف های نظامی رد کرد و با این علامت داد که در این زمینه سیاست اسلام کریموف را ادامه می دهد. وزارت امور خارجه ازبکستان در یک اظهارات سخنان میرزیویف را در جلسه هر دو پلاته پارلمان این کشور اقتباس کرده است. موقع مستحکم کشور ما چون پیشتره در شامل نبودن به ائتلاف های نظامی و سیاسی است و همچنین به اجازه ندادن به پایگاه های نظامی کشورهای دیگر در قلمرو ازبکستان، گفته است میرزیویف در جلسه روزی 8 سپتامبر. وی افزود است هیچ کس باید شبهه نداشته باشد که همه گونه کوشش نیروهای داخلی و خارجی برای لطمه زدن به مستقلیت کشور شدیداً سرکوب خواهند شد. روز گذشته پارلمان ازبکستان شوکت میرزیویف را رهبری موقت ازبکستان انتخاب کرد و با این تحولات منبعده را با نامزد مورد علاقه که بعد 3 ماه احتمالاً برای 5 سال رهبری کشور انتخاب می شود روشن‌تر نمود. اسلام کریموف رهبری ازبکستان که بیش از 2 دهه در سر قدرت بود اوایل ماه سپتامبر از خونروی مغزی درگذشت. جیمز کومی رهبری بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا FBI گفت که شکست گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تهدید این گروه را به جهان متمدن کم نمی کند. او روز 8 سپتامبر گفت شکست دیش به نظر من اتفاق می افتد، ولی برای FBI تهدیدی خواهد بود که تا 5 سال دیگر تسلط خواهد داشت. این مقام استخباراتی آمریکا پیشگویی کرد که صدها قاتل آبوتاپ یافته در جنگ می توانند به شمال به اروپای غربی روند و هجوم های را مثل پاریس و بروسل انجام دهند و برخی هم این هجوم ها را به آمریکا بیارند. جان برینن رهبری مرکز استخبارات آمریکا نیز میگوید جنگجویانی که از درگیری جان به سلامت بردند کوشش میکنند به کشورهای خود برگردند و عملهای تروریستی انجام دهند. او گفت تعداد جنگجویان القاعده در عراق به چند صد رسیده بود، اما آنها توانستند دوباره در شکل دیش بزرگ شوند. کاتب دولتی آمریکا جان کری و همتای او سرگئی لاوروف برای بحث سازش سیاسی سوریه که بتواند به ختم جنگ در این کشور خاتمه گذارد در ژنو به هم آمدند. قبل از ملاقات 9 سپتامبر دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که بحث به کاهش خشونت، کمک بشردوستانه به مردم سوریه و پیش رفتن با حل سیاسی تمرکز میکند که به جنگ خاتمه گذارد. فرستاده سازمان ملل متحد در سوریه استفان دمستورا که روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در ژنو صحبت میکرد گفت
ما همه از ملاقات همرئیس گروه بین المللی کمک به سوریه، کاتب دولتی آمریکا کری و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در ژنو نتیجه مثبت را امیدواریم. بیایید آشکار باشیم که در این بحث ها مسئله های پیچیده بسیار حساس و مشکل بررسی می شوند.
واشنگتن و مسکو در جنگ سوریه از طرف های مقابل پشتیبانی می کنند. کرملین به بشار اسد کمک می کند و واشنگتن گروه هایی را دستگیری می کند که استعفای اسد را طلب دارند. دادگاه عالی بریتانیا ماه ینوار سال آینده به بررسی قضیه 3 میلیارد دلاری اوکراین به روسیه آغاز می کند. در این باره معاون وزیر مالیات روسیه روز 8 سپتامبر خبر داد. مرافعه دادگاهی از 17 تا 20 ینوار جریان می گیرد و همگی 3 روز ادامه می کند، گفت سرگئی استارچاک. روسیه آخر سال 2013 در زمان رهبری ویکتور یانوکوویچ به اوکراین 3 میلیارد دلار قرض داد. یانوکوویچ در پی شورش های مردمی از مقام برکنار شد. موحد کبری سال گذشته بعد تلاش های ناکامی حل و فصل پرداختی قرض، اوکراین از برگرداندن پول دست کشید و گفت که این مبلغ به یانوکوویچ همچون رشوه تقدیم شده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در عرفه 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان پژوهشگران و خبرنگاران برد و باخت آن را تحلیل کرده، ختم جنگ و محو جنگ سالاری، استقلالیت سیاسی و فرهنگی، تحکیم امنیت و قسمان بیرون شدن از بنبست کمیونیکاسیونی را از دستاوردها و بیکاری و مشکلی اقتصادی و محدودیت های فضای سیاسی را از چالش ها گفتند.
در حقیقت وازمی بود گرد اطراف شهر همه بند فرمی روانی بود. او وقت نمیفهمید که این مثال گروه طرفدار کیه، این ایش طرفدار کیه. یک گروهش مثال طرفدار اپوزیسیا بود و گروهش طرفدار مثال فرونت خلقی بود.
نظام بسیار حزبی در تاجیکستان از برتری ها و وجود حزب های مخالف در پارلمان علامت رشد دموکراسی عنوان می شد و تاجیکستان را در جامعه جهانی از ازبکستان و ترکمنستان و حتی قزاقستان بالاتر می گذاشت.
تاجیکستان به 25 سالگی خود با فضای وارد می شود که در آن حزب مخالف واقعی وجود ندارد.
تهدیدهای امنیتی همقدم استقلالیت بزرگتر می شوند. ارتش تاجیکستان ماه فوریه سال 1993 در پاره‌های شکسته ارتش قبلی بنیاد شده است. با آنکه این ارتش کمترین تأمینات را دارد، در قلمرو آسیای مرکزی یگانه نیروی است که در رویارویی‌های واقعی تجربه جنگی گرفته است. سال 2005 تاجیکستان مرزهای خود را از تحت نظارت نیروهای روسیه بیرون آورد و با کمک‌های مالی بین المللی از جمله ایالات متحده در تحکیم مرز موفق شد.
از همین ایواج سر کردگی تو سرحد خیتوی بین یک سه مولا بفکرم سرحد همشه قبول کردیم، سرحد بولوی خودمونا گذاشتیم، جوی روسو در روسو آهستا آهستا برامادن گریفتند.
حالا تجمع جنگیان طالبان و دیش در آن سوی مرز از چالش های جدی تاجیکستان عنوان می شود. کارشناسان نظامی میگویند با 8800 نیرو ارتش تاجیکستان یکی از ضعیفترین ارتش ها در قلمرو شوروی سابق باقی میماند که در صورت تهدیدهای احتمالی میتواند با کمک سازمان نظامی پیمان امنیت دست جمعی و هم نیروی 7000 نفره پایگاه 201 روسیه امید بندد.
خطر از هر دو طرف است، هم از داخل هم از بیرون.
کارشناسان میگویند جامعه امروزه تاجیکستان آن جامعه باسواد و دنیوی آوان شوروی نیست. اکثرا مذهبی، کم سواد و با امکانات محدود و پیوسته در جستجوی کار است. بخش بزرگ این نسل از دخالت حکومت به امور مذهب ناراضی است.
اون همه ریشتراشی ها، اون همه حجاب کنی ها، اون همه منعی وارد ساختن و فروشی لباس های اسلامی، اون همه منع کردنی رفتن به مسجد برای جوانان تا سینی از 18 سال پایان و غیره و غیره، این همه نشانه های هستند از مبارزه علیه رادیکالیسم دینی با استفاده از رادیکالیسم دنیوی.
اگر تلاش های حکومت تا جای ریش و سطح را کم کردند، از پیوستن صدها شهروند کشور به جنگ های خاورمیانه جلوگیری نکردند. با تعیین پلکونیک فراری وزارت داخلی تاجیکستان گلمراد حلیموف به مقام فرماندهی دیش، کارشناسان افزایش تاجیک ها را در صف این گروه پیشگویی میکنند.
این یک مسئله بسیار نگران کننده است و حالا میبینم که در افغانستان بچه های تاجیکستان زیادتر هستند و تعدادشون زیادتر می شود. یعنی که روزی نخواسته آنها می توانند که به تاجیکستان بیایند.
دستاوردهای مهم استقلال از نظر کارشناسان تطبیق استراتژی بنیادی راه ها بود که کشور را از بنبست کمیونیکاسیون بیرون آورد و با چین پیوست نمود. اقتصاد در سالهای 2000 و بعدی آن عرصه اصلی پرچالش تاجیکستان باقی می ماند. کشور هنوز هم صادرکننده اشیای خام مثل پخته و آلومینی است که در بازار نرخ ثابت ندارد. پولی نقدی که حکومت سری آن حساب میکند معاش مهاجران کاری است که بعد کاهش شدید به دنبال بحران اقتصادی روسیه اکنون کم به بالا حرکت کرده است.
تاثیرپذیری خب عامل های بیرونه به اقتصاد جمهوری تاجیکستان خیلی و خیلی بلند است و این دو عامل، یعنی کاهش یافتن نرخ نفت در برابر بحران سیاسی بین روسیه و اوکراین و کاهش یافتن در مجموع اقتصاد روسیه که محکش این نفت بود، سبب به آن شد که در حال به جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی خود را رسوند و در این زمینه سیستم بانکی جمهوری تاجیکستان تقریبا تا 10 سال اخیر رشد اساسیش از سوی مبلغ انتقالی بود و این تا اندازه اونها را به یک نوع کاهلی، به یک نوع تنبلی، به یک نوع دور افتادن از ارزیابی خوفایی که میتواند در زمینه مبلغ انتقالی آورد زمینه گذاشت.
در سالهای بعد استقلالیت نیروگاه های نسبتاً عظیمی سنگتوده یک و سنگتوده دو، مرکزهای گرم و برقی‌دهی یک و دو در دوشنبه به کار در آمدند و نیروگاه های عظیمی مثل نارک، قیروقم و سربند فعال شده، ولی در تأمین بی‌تنفس برق و کارخانه و اهالی قادر نیستند.
زندگی مردم بسیار دشوار شده استوده است، یعنی که در بازار رفته چیز خریدن نمیتوانند. این هم یک مسئله.
در سالهای استقلالیت تاجیکستان در این کشور صدها مطبوعات مستقل و سازمانهای مدنی ظهور کردند. در بازار رسانه‌های رادیوها و تلویزیون‌های غیر دولتی هم تا اندازه پیشرفت کرده با قول منتقدان توانستند در دهه اول سال‌های 2000 محک اصلی جامعه شهروندی این کشور را تشکیل کنند.
وسایط اخبار عمومی تاجیکستان جشن 25مین سالگرد استقلال را با دو نوع پیش از می‌گیرند، یعنی اگر برای رسانه‌های به اصطلاح دولتی یا حکومتی این جشن در حقیقت با تمام شکوهش تجلی گردد، متاسفانه رسانه های مستقل ما امسال چون سال گذشته وضع ناگوار دارند.
بعد حادثه های سپتامبر سال 2015 به قول سازمان های بین المللی آزادی بیان مطبوعات تاجیک به خود سانسوری گذشت. با حادثه هایی که مقامات همچون کوشش تبادلات دولتی با رهبری جنرال نظرزاده عنوان کردند، به نظر کارشناسان یک مرحله همزیستی با مخالفان حکومت تاجیکستان پوشیده شد. به قول ناظران، بعد چهار یک عصر تجربه استقلالیت، همکنون شکل و نمای سیاسی تاجیکستان با رنگ و بوی دیگری سیاسی جلوه خواهد یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رهبریت شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از مسافران خط‌سیر بیشکک دوشنبه عذرخواهی کردند که نتوانستند آنها را روز 7 سپتامبر در وقت تعیین شده به پایتخت تاجیکستان رسانند. هواپیمای بوئینگ شرکت تاجیک ایر روز گذشته بعد نیم ساعت پرواز به دلیل فنی دوباره به فرودگاه مناسی بیشکک نشست و تنها روز 8 سپتامبر مسافران را به دوشنبه آورد. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند این مشکل به دلیل نقص فنی در هواپیما به وجود آمده بود و برای معاینه و رفع این نقص به وقت ضرورت داشتند. این شرکت خبر داد که برای پیش آمدن این مشکل نمایندش را در بیشکک از کار رانده است. در یک نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی یکی از مسافران فریاد می‌زند که خیلی خواطر شده است و همراه کودکان خردسال چیکار کردنش را نمی‌داند. اما رهبریت شرکت تاجیک ایر میگویند آنها برای معاینه تکنیکی مجبور بودند که هواپیما را در فرودگاه مناس گذارند و حالا هواپیمای آنها از فرودگاه بیشکک به دوشنبه و بعدن از دوشنبه به مسکو پرواز انجام داده است. قبلا منابع فرودگاه مناس قرقیزستان گفته بودند که مسافران در بنای فرودگاه به مدت 5 ساعت منتظر هواپیمای دیگر ماندند. حالانکه به گفته آنها در این گونه شرایط شرکت تاجیک ایر باید مسافران را با مواد غذایی و در صورت ضروری با مهمانخانه تأمین میکرد، ولی این اتفاق صورت نگرفته است و مسافران این خط سیر در تالار فرودگاه منتظر ماندند. این حادثه در حال رخ داد که حدود یک سال قبل شرکت کنسالتینگی ستایتراکس شرکت تاجیک ایر را به قطار 23 شرکت بدترین هواپیمایی در جهان شامل کرده بود. تورنمای اویایشن ریپابلیک سببی به فهرست بدترین ها شامل شدن تاجیک ایر را در مشکلات مربوط به صفت خدمت رسانی، پرک هواپیماها و رخ دادن نقصان های تکنیکی هنگام پرواز شرح داده بود. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در پرکش یک چرخبال و 35 هواپیما دارد. بنا به معلومات رسمی نشر شده در سامانه این شرکت، هواپیماهای تاجیک ایر به 5 شهر روسیه، مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، سورگود، نوسیبیرسک و همچنین به بیشکک، تهران، دهلی، ارومچی و در داخل تاجیکستان به خوجند و خاروغ پرواز میکنند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر